أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان مرحوم آیت الله خویی بود در مسئله تعبدیت و توسلیت، اینکه آیا امکان دارد امر به قصد امر تقیید بشود یا خیر. ایشون کلام رو به اینجا رسوندن که از جهت عقلی مشکلی ایجاد نمی کنه، با توجه به این که مولا امر تحت اختیار اوست و فعل خارجی عبد رو با قصد امر او تصویر میکنه و به آن امر میکنه، و این امر هم امر به مرکب است که به اجزا تحلیل میشه، اما در واقع یه امر بیشتر نیست. ما با چنین امری تعبدیت را انتزاع میکنیم، اگر چه خود قصد امر دیگه توسلیه و لزومی نداره که عوامر تعبدی همه اجزا و شرایطشون تعبدی باشه، تا اینکه اینجا اشکال تسلسل اینها پیش بیاد. بحث در ادامه این طور شد که حالا اگر تقیید امر به قصد امر محال بود، آیا لازمش این است که اطلاق هم محال باشه؟ ایشون کلام رو در دو جهت ادامه میدن. اول اینکه آیا اصلا تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است یا تضاد؟ و ثانیاً اگر فرض کردیم که تقابل عدم و ملکه هست، آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق هم هست یا نیست؟ مرحوم نائینی میفهمن که قائل به این شدن که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. این به این معنا تقیید امر وجودی است در جایی که قابلیت برای قید خوردن رو داشته باشه. اونجایی که قابلیت نباشه، اونجا اطلاق، اونجا تقیید نخورده. ایشون فرمودن که اطلاق و تقیید در نسبت به قیود اولیه و انقسامات اولیه متصور می شود، نه قیود و انقسامات ثانویه. و چون تقیید محال است به قصد امر، اطلاق هم محال می شه. مرحوم آقای خویی میفهمند که ما باید بین مقام اثبات و ثبوت فرق بذاریم. اگر ما تقابل بین این دو را، تقابل عدم و ملکه بگیریم، اطلاق عبارت است از عدم تقیید نسبت به اون جایی که قابلیت برای تغییر رو داره، به خلاف تغییر که امر وجودی است. اما در مقام ثبوت، این در مقام اثبات این چنینه که اگه ما هر حال امر مولا رو دارای قید دیدیم که دیگه خب مشخصه، اگر ندیدیم اونجا حمله به اطلاق میکنی. اما در مقام ثبوت اطلاق اینگونه معنا نمیشه، به معنای عدمی معنا نمیشه، بلکه معنای ثبوتی داره، رفع قیود است. بل لحاظ عدم شیئی در موضوع از قیود یا متعلق و تقیید عبارت است از لحاظ قید یا قیود در موضوع یا متعلق. خب وقتی که چون در مقام ثبوت اهمال که معنا نداره، یا لحاظ میکنه عدم قیود رو، خود شیء رو فقط موضوع رو توجه میکنه، یا متعلق رو بهش توجه میکنه و بدون اینکه لحاظ میکنه عدم دخالت قیود رو در اون تن، یا لحاظ میکنه قیدی را. پس در مقام ثبوت تقابلی که بین اطلاق و تقیید هست تقابل تضاده، نه تقابل عدم و ملکه. خب گاهی هست غرض به جامع تعلق میگیره، گاهی به حسه خاص. بنابراین میفهمد که اگر هم ما فرض کردیم که تقابل بین اطلاق و تقیید به عدم و ملکه باشه و گفتیم تقیید در اینجا محاله به قصد امر، آیا ملازم است با استحاله اطلاق؟ نه، این رو هم قبول نداریم. مرحوم ناینی ایشون گفته است که بله، اگر تقیید محال باشه اطلاق هم محاله. اما مرحوم آی خویی میفهمند که ما گفتیم که استحاله در مقام ثبوت مستلزم استحاله در مقام اثبات نیست. هم دلیل نقضی داریم و هم دلیل حلی. دلیل نقضی دو سه تا مثال ایشون می آورند، به اینکه انسان جاهل است به کنه ذات پروردگار. خب وقتی که علم انسان به ذات حق محال باشه، پس جهل ضروریه، با اینکه تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است. پس استحاله یکی مستلزم استحاله دیگری نشد. با این دو سه تا دیگه هم ایشون مثال میزن از همین قبیل. اما اشکال حلیش، جواب حلیش این است که قابلیت محل رو باید در عدم و ملکه ملاحظه بکنیم که آیا قابلیت شخصیه یا نه، اعم است از قابلیت شخصی یا صنفی یا نوعی. فرد که در تقابل در عدم و ملکه لازم نیست که تقابلش قابلیت محل قابلیت شخصی باشه، بلکه همین که ما یک جامعی رو تصور کردیم در یک جا محال بود قابلیت برای اتصاف داشت، اونجا وصف عدم و ملکه رو می آوریم. از این جهت ایشون میگه فلاسفه هم همین رو در عدم و ملکه اعتبار کردن که به لحاظ اطلاق اوصاف عدم و ملکه‌ای می توان به هر حال این صفت رو مثلا اما و بصر، اما و بصر، اما رو می توان به نبات به عنوان به هر حال جنسش اطلاق کرد. اگر چه مثلا به حجر اطلاق نمی کنن، نه اما گفته میشه نه بصر، اما به لحاظ این که قابلیت شخصی در اتصاف به امر وجودی شرط نیست، امر عدمی رو اگر امر وجودی قابل برای اتصاف به محل نبود، امر عدمی رو ما متصف میکنیم و این تقابل رو اینجا میبینیم. خب حالا آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق که مرحوم ناینی فرموده؟ ایشون فرمود نه، ما باید اگر در جایی استحاله تقیید گفتیم یا باید بگیم ضرورت اطلاق داره یا ضرورت تقیید به خلاف داره، چون اهمال در واقعیات که محاله. نمیشه مولا یک امری رو در نظر بگیره و هیچ چیزی رو باهاش در نظر نگیره و به اون امر کنه. پس یا توجه میکنه به این که با این موضوع هیچ قیدی نباشه، یا خلافشو میگه با عدم قصد امر این کار رو انجام بده. خب وقتی که تغییر به خلاف محال بود، پس اطلاق اینجا متعین میشه، چون اهمال در واقعیات محاله. فرقی بین قیود اولیه و قیود ثانویه هم میفهمند که نیست در اینجا. میفهمند که اهمال در مقام اثبات گاهی تصور میشه، مثل اینکه مولا اصلت میدونه که این امرش رو به هر حال بدون قید بیان بکنه. حالا ایشون در واقع اینجا رو به نوعی بین اجمال و اهمال با هم دیگه آورد. اونی که ما تو ذهنمونه از اهمال این است که به حال اصلا امرش مشخص نباشه، اما اینجا امر هست اما مشخص نیست که با چه قیودی. مثل این آیه شریفه که میفهمند که فعضا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصر، این قصر را بر ضرب فی الارض معلق کرده، این مشخصه، اما معین نکرده این ضرب فی الارض چقدر باشه، مهمل گذاشته یا به خاطر مانعی هست یا به خاطر مصلحتی. اما بنابراین ایشون تا اینجا این کلام رو بیان فرمودن که اولا بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست، در مقام ثبوت تقابل تضاد، و اگر ما قائل به تقابل عدم و ملکه بشیم باید محل رو به عنوان قابل قدر جامع در نظر بگیریم که اگر یکی محال بود دیگری دیگه محال نیست، مستلزم محال بودن. اگر تقیید محال بود به لحاظ شخص، به لحاظ یک مورد، بله عدمش رو میتوانیم. اگر مثلا گفتیم تقیید امر به قصد امر محاله، اطلاق رو بعد اینجا برحال اثبات میکنیم که نه، پس امر مطلقه و با این بیان به نوعی اصالت الاطلاق را که اصالت لفظی باشه اثبات میکنیم. ایشون مرحوم آقای خویی در واقع همونطور که ما در ابتدای کلام مرحوم آخوند مطرح کردیم که بحث اینجا بحث اطلاق لفظیه، که آیا ما با اطلاق لفظی امر میتوانیم اثبات تعبدیت یا توسلیت رو بکنیم. ایشون میفهمد که با اطلاق لفظی توسلیت رو اثبات میکنیم. این تا اینجا کلام مرحوم آیه خویی است. خب در مسئله قصد امر این رو ایشون فرمودن، اما بقیه دوایی چی؟ آیا بقیه دوایی میتواند در امر بیاورد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند فرموده بودن که لزومی نداره، چون وقتی که قصد امر عقلا معتبر باشه در تعبدیت و این قصد امر بر حال مسقط تکلیف بشه در هنگام عمل، دیگه لزومی نداره که ما دوایی دیگر رو بیاریم. ایشون میفرمایند ظاهرا دیگران هم همین رو بیان میکنن، چیز خاصی نیست. وقتی امری به مرکب میشه این امر یکی بیشتر نیست، منتها وقتی تحلیل میکنیم این امر به لحاظ اجزا تقسیم میشه که حالا هر جزئی امر ضمنی پیدا میکنه. خب این امر ضمنی پیدا کردن دو جوره دیگه، یه وقت است که اون جز به گونه ایست که یک ترتیبی بینشون هست، یه وقت است که نه ترتیبی بین اون اجزا نیست. یعنی یه وقت اون اجزا در عرض هم هستن از نظر اینکه امر به اونها تعلق گرفته، یعنی ماهیتش ماهیت تقدم رتبی نیست. اما وقتی که به بعضی از اجزا توجه میکنیم میبینیم ماهیتش تقدم رتبیه، مثل امر به صلات با قصد امر آن که اگه بگیم جایزه، خب قهرن امر به صلات رتبتن مقدم بر امر به قصد امر است. اما اینا رو با همدیگه داره مولا انشاء میکنه، یه امر است به یک مجموعه ای که این تحلیل میشه به یک امر، دو تا امر ضمنی، منتهای یکیش در طول دیگری است، اما در اجزا و شرایط دیگر نه، اینا در عرض هم هستن، مثل رکوع و سجده و قیام و اینها. بله در عرض اونهاست، منتهای در تأخر رتبی از خود واجب داره. یعنی صلات رو مولا در نظر گرفته با همه اجزا و شرایط، که این اجزا و شرایط با به هر حال یک امر براشون اومده که مجموعاً میشود صلات، منتها قصد امر رو به صورت مستقل بهش توجه میکنه. این میشود در طول امر به صلات، که مجموعاً این امر می شود این اجزا، اجزای ارضی به لحاظ قصه هم می شود امر به هر حال طولی، جزء طولی می شه.
بله. چجوری تحلیلش بکنیم؟ اینجوری بیان. فقط بگیم تقدم رتبی داره اصل واجب بر قصد امتصال.
بله، اینو ایشون بیان فرمودن برای اینکه بیان میکنن که تعبدیت روی اصل عمل است. لازم نیست که اجزا هم تعبدیت داشته باشه، شرایط هم تعبدیت داشته باشه. اینو به خاطر این بیان کردن.
من اونجور رسیم افتادم برفرض که نماز، امر به نماز منحد میشه به مثلا 11 امر، بعد این که خب هر جزئی مثلا فرض کنید رکوع هم باید به قصد قربت باشه، سجده هم به قصد قربت باشه، این یعنی ما 11 تا هم قصد امتصال توش نهفته هست، چون هر کدوم از این اجزام رو باید قصد قربت باشه. اینجوری میفرمادشون میگه
در واقع این چنینه دیگه. یعنی لازم نیست مفروض الوجود باشه که طبق قضیه حقیقیه، که ایشون فرمودن که مرحوم ناینی قضیه حقیقیه باید مفروض الوجود باشه. اینجا اگر بخوایم اون قضیه حقیقیه رو در اینجا بیاریم، محالیت لازم میاد، چون تقدم شیء بر نفس لازم میاد. یعنی قصد امر مبتنی است بر خود امر، که امر مربوط به مولا میشه، قصد امر مربوط به عبد میشه، که انه این قصد امر ایجاب میکنه که امری رو از ناحیه خود مکلف تحقق بده، با اینکه این قصد امر مرحوم آخون آیه خواهی میخواهد که نه لزومی نداره، این مرکب یک جزءش فعل مولا باشه، یک جزءش فعل عبد باشه، که مولا این نماز را تصور میکنه با جزئی که فعل عبد به آن انشاء میکنه، که انشایش هم طبق همون بحثایی که گفته شد روی ماهیات انشاء میاد دیگه، ماهیتی که وجود خارجی پیدا بکنه. بنابراین اون وجود خارجی صلات را با همه اجزا و شرایط مولا تصور میکنه، قصد امر رو بر حال بعد از اون اخذ میکنه که این تعبدیت تحقق پیدا بکنه. بنابراین مفروض الوجود بودن مانند قضایای حقیقی دیگر اینجا تصور نداره. یه قصد امتثال است که باید پخش بشه به همه اونها، که اگر بله دیگه قصد امتثال منحل میشه، چون قصد امر دیگه میخواد تعبدیت رو درست بکنه دیگه. این تعبدیت چی رو؟ این صلاتی که داره اجزا است، این اجزایی که داره صلات متقوم به آنه با قصد امر بیاره که صلات به صورت تعبدی تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین این هم بالملازمه پخش میشه به همه اجزا. یعنی امر مستقل به قصد امر نخورده، امر ضمنی خورده، منتها دیگه قصد امر رو به قصد امر لازم نیست بیاره، خود قصد امر یک مسئله توسلی است که با تحققش تعبدی بودن صلات رو تحقق میبخشه.
اگه ما یه جزئی از صلات رو شک کردیم که این فلان جزء جزء صلات هست یا نه، اینو باید فحص بکنیم یا نه؟
اون یه بحث دیگه است، ما اینجا فعلا بحث این نیست. بعد بریم
شامل اجزا نشه.
خب بعد این بحث ثبوتیه، بحث اثباتیش، ببینیم که مولا صلات رو چی دانسته. صلات که به هر حال بدون از مختل امور مختلع است دیگه، لذا باید ما بریم خود مولا رو ببینیم که چه چیزی رو صلات میدانه. که حالا بحث صحیح و عمی و این مسائل مطرح شد که حالا صلات یک عنوانی است برای صرفا اجزا و شرایط، که اگر جایی بعضی از اجزا نبود اونجا هم صلات هست یا نیست، اونو دیگه باید نظر مولا رو ملاحظه بکنیم. بله، خلاصه بحث به اینجا رسید که آیا دوایی دیگر امکان داره اخذ بشه در امر، یا اینکه نه لغوه. مرحوم آقای خویی میگن که نه لغو نیست، همونطور که امکان داره قصد امر رو مولا در امر بیاره و هیچ محذوری پیش نمیاد، دوایی دیگر رو هم میتواند بیاره، چون دوایی دیگر هم در عرض قصد امره. همون ملاکی را که برای جواز قصد امر، تقیید امر به قصد امر از نای مولا ما بیان کردیم، به همون بیان دوایی دیگر هم امکان برای دخول در امر رو داره. مرحوم ناینی اینجا یک کلامی دارن که حالا چون ما عرض کردیم فرمایشات اون اساتین رو به صورت مستقل دیگه ذکر نمی کنیم، اما هر یه اشاره‌ای به کلماتشون می کنیم که گاهی با مبانی این بزرگواران هم که شاگرداشون اینها رو تبیین کردن آشناییتی پیدا بشه، که وقتی رجوع می کنیم به کتاباشون خیلی مطالبشون برامون گنگ نباشه. اینجا هم مرحوم ناینی فرموده دوایی دیگر رو هم نمیتوان در خود امر اخذ کرد. چرا؟ چون دایی، ایشون اینگونه ده مسئله رو مطرح میکنن، دایی همیشه بر اراده ای که محرکه به عمل است سابق. در ماها این چنینه دیگه، ما وقتی که میخواییم عملی انجام بدیم، این عمل عمل ارادی است، که عمل ارادی مسبوق است به یک انگیزه، که گفته میشه توجه به هدف یا آثار، اون موجب میشه که انسان ترغیب بشه به اون کار. خب وقتی که دایی سابق بر عمله، پس نمیتوان گفت دایی در عرض عمله. در اراده تکوینی این چنینه، هر شخص خودشو که با عملشو نگاه میکنه این رو ما ملاحظه میکنیم که دایی برای عمل من بر اراده بر عملم و بر خود عملم مسبوقه، سابقه ببخش، اراده و عمل مسبوق بر دایی است در اراده تکوین. و در اراده تشریعی هم چنینه، در اراده تشریعی دایی همیشه سابقه بر عمله، چون متعلق اراده تشریعی چیه؟ اونیست که عبد ایجاد میکنه، یعنی مولا عمل عبد رو در نظر میگیره، صلاتش رو در نظر میگیره و به آن امر میکنه. خب اگر دایی جزو عمل باشه، این لازمش است که تقدم پیدا میکنه شیء بر خودش. همون بیانی که در قصد امر بیان شد، که این قصد امر اگر در امر باشه، قضیه حقیقیه که مرحوم ناینی فرمود این چنینه، بعد امر مفروض الوجود بشه. این مفروض الوجود بودن امر معنیش اینه که خود مکلف این امر رو بیاره، با اینکه این امر قائم به به حال تشریع مولاست. همین بیان رو به یه نحوه دیگری در انگیزه های دیگه ایشون آورده. مرحوم آقای خویی میگن که اینجا دو تا اشکال هست، یکی اشکال نقضی، دوم اشکال حلی. اشکال نقضی این است که مرحوم ناینی فرموده قصد امر رو مولا میتواند با دو امر انشاء بکنه، با یه امر محاله. تو یه امر قصد امر رو بیاره که تعبدیت رو بفهمونه، در یه امر به اصل عمل امر میکنه، در امر بعدی میگه که اون عمل رو به قصد امر بیار. با دو امر اشکال نداره که ایشون به متمم جعل مسئله تعبدیت رو حل میکنه. مرحوم آقای خوبی میکنه که همین حرف در امر دوم هم میاد که شما در امر دوم چجوری میگید، چه مطلبی رو بیان میکنید، آیا میتواند در اونجا دایی همیشه مقدمه بر اراده است، فرقی نمیکنه چه با یه امر باشه چه با دو امر باشه، ملاک محضوریت همان هست. و جواب حلی این است که این مطلب شما در اراده شخصی درسته، که هر کسی عمل خودش رو با ارادهش رو ملاحظه میکنه اینه که مسبوق است به برحال اراده یک مراحل تکوینی رو میگذرونه، اما در اون جایی که شخص عمل دیگری را طلب میکنه خب اینجا مشکلی نداره که دایی که او باید داشته باشه در امر خودش بیاورد. در حقیقت اینجا خلط شده بین دو دایی، مولا خودش یه دایی بر تشریع داره، دایی مولا بر تشریع یک عملی حتما مقدم است بر تشریع خودش، بر اراده تشریعش. اما اینجا مولا داره در این تشریعش دایی قربی عبد رو در نظر میگیره، دخالت میده در امرش که میخواد تعبدیت رو بیان میکنه. همون قصد امری که گفته شد جایزه و مشکلی نداره که در امر اخذ بشه، همین هم در دایی میاد که هیچ تقدمی هم در حال به وجود نمیاد، خلط شده بین عمل مولا و عمل عبد. مولا یک امری داره که این امر مولا مرکب است، یعنی در مقام عمل، در مقام امر فعل عبد را، دو فعل عبد رو در نظر میگیر، خلاصه یه فعل خارجیش یه فعل نفسانیش، فعل خارجیش این نمازه، فعل نفسانیش قصد امره، آن را به حال جعل میکنه، آن را انشاء میکنه. خب این چه محضوری در بین هست؟ بنابراین مشکلی در اونجایی که اراده تشریعی هم باشه نیست، که حالا ایشون یه بحثی هم در خود اراده تشریعی دارن که حالا این بحث دیگه است که بیشتر در مسائل حال تحلیل عقلی نسبت به اراده تشریعی بحث میشه که اصلا ما اراده تشریعی داریم یا نه، یا در واقع ارادت و تشریعه، که یه بحث دقیقیه. اینجا اراده همیشه متعلق به خود مریده، منتها این یک وقت اراده تعلق میگه به فعل خودش، یه وقت یعنی همیشه به فعل خودش مکلف یا انسان عاقل تعلق میگیره، منتها این فعل خودش دو گونه است، یه وقت سرایت به دیگری هم میکنه. در تشریع این چنینه، تشریع یعنی خواستن عمل دیگری، بس ارادت و تشریع داریم نه اراده تشریعیه، چون گفته شده مثلا طرف داره امر میکنه، اینم در حیطه قانون گذاریه، اینجا دیگه تسامحاً اراده تشریعی. البته به این دقیقی مرحوم خویی بیان نکردن، دیگران این دقتی که عرض کردیم در مباحثشون در مباحث عقلی نسبت به اراده کردن، که حالا خیلی بحث مهمیه این مسئله که امر مولا از چه قبیل اوامر است و اینها، و بحث اراده تکوین، اصلا خود بحث اراده بحث بسیار سنگینیه که حقیقتش چیه. به هر حال مرحوم آقای خویی میخوان که اونی که در عبادیت معتبره این است که عمل به قصد تقرب انجام بشه. این قصد تقرب به همین صرف اضافه به مولا تحقق پیدا میکنه و این معنا بین همه انهای قصد قربت مشترکه. اگر هم ما بعضیشو محال بدانیم، مثل قصد امر رو محال بدانیم، اما بقیهشون محال نیست، همونده که مرحوم آقای خویی آقای آخون فرموده، همون ما به قدر جامع کفایت میکنیم، میگیم قدر جامع انهای قصد قربت در تعبدیت کافیه، همین اضافه به مولا. خب حالا اگر گفتیم این معنا هم باز اشکال داشت، حالا مولا میتواند تعبدیت را به گونه دیگری اظهار بکنه یا نه؟ مرحوم آقای خویی میگه که بله میتواند مولا با یه بیانی که ملازم با قصد قربت است این رو اظهار بکنه، یعنی بگه این کار رو انجام بده بدون دوایی نفسانی. همین که بگه بدون دوایی نفسانی ملازم این است که قصد قربت باشه. پس اگر گفتیم قصد امر محال است در امر بیاورد، اما اشکال نداره در امرش یک چیزی رو قید بیاری که ملازمه با قصد امره، مثل همین بیانی که به حال گفته شد. و اگر این رو هم گفتیم نشد، به هر حال ما ملاکی برای درک عقل تعبدیت رو نداریم که حالا بعدا بیان میکنن که اون کسانی که اصالت الاطلاق در اینجا رو به تعبدیت زدن ایشون رو بیان میکنن. چون ما دلیلی عقلی بر تعبدیت اونطور که مرحوم آخوند فرموده نداریم، در نهایت به صورت اخباری بیان میکنه. اول به صورت انشایی نماز رو جعل میکنه، بعد به صورت اخباری که از صلاته واجبتون به قصد تقرب. پس به این نحوه مولا میتواند و باید قصد امر رو و تعبدیت رو اثبات بکنه و اظهار بکنه. یه تتمه ای فرمایشه مرحوم آقای خویی داره که به هر حال بیانش خالی از لطف نیست، که در همین اطلاق لفظی و اصل عملی میمونه تو این دوتا بحث. چی؟ بله دیگه، یعنی ما یا باید به صورت متمم جعل عبادیت رو اثبات بکنیم، یا به صورت که متمم جعل رو هم مرحوم آقای خویی فرمودن نتیجه تو تقیید میشه، متمم جعل در واقع نتیجه تقیید دیگه، یا به صورت اخباری، یا به صورت بیان چیزی که ملازم با قصد امره. به هر حال ما نیاز داریم برای تعبدیت به اظهار مولا، یا به انشائش یا به اخبارش. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی تا اینجا، که حالا این بحث میمونه که آیا ما در بین اصالت الاطلاقی که تعبدیت رو اثبات بکنه داریم یا نداریم. بعضی تمسک کردن. و دوم این که اگر ما اصل اطلاقی هم نداشتیم، آیا اصل لفظی داریم؟ و این اصل لفظی چی رو اثبات میکنه؟ در در هنگام شک که در معتبر بودن قصد قربت، آیا تعبدیت رو اثبات میکنه یا توسلیت رو؟ صلی الله علیه و آله.